بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در استثناء اول بود از حرمت حرمت دخول در اعمال سلطان، که در تعبیر مرحوم شیخ آمده بود که نفع العباد و خدمت به مؤمنین مجوز ورود در دستگاه های ظلم و جور هست. ذیل بعد از بررسی ادله، ذیل این استثنای اول، ما به فروعی و تکمله های اشاره کردیم که ظاهرا 8 تا از اونها گفته شده. نهمین این سوال هست: سوال این است که ورود در دستگاه ظلم که برای تأمین مصالح عباد تجویز شد، حالا به نحو اباحه یا کراهت یا استحباب تجویز شده، اون جایی که تجویز شده، خب دو نوع گناه اونجا متصوره. یکی اصل ورود در دستگاه جور، همین که کسی وارد در دستگاه غیر مشروع و جائر می شود، این امر نامشروعیه. و یک گناه های اضافهی که در اون دستگاه انجام میده، چون گاهی ممکنه کسی بره ولی عرض شود که گناهان اضافهی را مرتکب بشه، قتل نفوسه، یه وقتی مثلا جنگی نیست، خبری نیست، برخوردی با کسی نداره دستگاه، خب ورود در دستگاه خود اون امر ناصحیحیست، محرمه. ولی گاهی است که مضاف بر این اصل ورود در دستگاه جائر، گناهان دیگری را هم مرتکب میشه، مازاد بر اصل اون قصه. اون وقت سوال این واقعیتی که هست دیگه، ببینید، یه وقتی است که یک دستگاه نامشروعیه ولی درگیره به مثلا با جریان حق یا با مؤمنین به صورت بالفعل و گسترده نیست، یا اگرم هست او تو قسمتی قرار میگیره که با این درگیری مثلا بگیر زندان بکن، وارد جنگ شدن، نمیدونم اینجور چیزها نداره دیگه. خب این از گناه داره میکنه، گناهش اینه که وارد در دستگاه جائر شده. اما گاهی علاوه بر این گناه مرتکب معاصی دیگری هم می شود که زائد بر اصل ورود در دستگاه ظلم و جوره. با توجه به این، سوال این است که این روایاتی که میاد بفرماد که در صورتی که برای تأمین مصالح مؤمنین باشه، اعزاز مؤمنی باشه، نمیدونم تفریج کرب مؤمن باشه و امثال اینها، جایز می شود که کسی بره تو این دستگاه های نامشروع، فقط داره تجویز میکنه اون محرم اصلی را، یعنی اصل این ورود نامشروعه، حالا مشروع شد. یا اینکه نست، ارتکاب سایر گناهان را هم که احیانا در دستگاه های جور انجام میگیره، اونام را تجویز میکنه. این دو احتماله. اگر بگوییم فقط داره همون اصل ورود در دستگاه را تجویز میکنه، باید ببینه که ورود در این دستگاه اگر منجر میشه به یک معاصی زائد بر اصل این کار، اصل عمل سلطان، دیگه جایز نیست. اما اگر احتمال دوم بگیم این روایات مجوزه، این روایاتی که آمد استثناء زد و تجویز کرد ورود در دستگاه ها را برای اعزاز مؤمن، نمیدونم برای دفع کرب از مؤمن، مطلق، حتی در صورتی که مستلزم و همراه با ارتکاب معاصی دیگری بشود غیر از اصل ورود در دستگاه، اون وقت باید احتمال دوم بگیم نه، اونام جایزه. این سؤاله که ابتداعا این دو وجه در پاسخون به نظر میاد. وجه اول این است که بگوییم این استثناء و تجویز فقط برای اصل ورود در دستگاه جوره، بنابراین اگر این ورود همراه با معاصی دیگری می شود، این خدمت العباد مجوز نمیشه، مجوز گناهان اضافه دیگه نمیشه. و احتمال دوم اینه که نه، این استثناء و تجویز مطلق ورود در اون دستگاه ولو مستلزم گناهان و همراه با گناهان و معاصی زائدی بشود جایزه، اون وقت باید احتمال دوم بگیم، میگیم جایزه. به نظر میاد اینجا هیچ کدام از این دو احتمال درست نیست، باید احتمال سومی را قائل شد. و اون احتمال سوم اینه، این است که ورود در دستگاه‌های ظلم و جور و حکومت‌های نامشروع یک مستلزم نسبت به معاصی دیگر دو قسمه. بعضی از معاصی دیگره که جزء لوازم عرفی ورود در این دستگاه‌های جوره، و بعضی از معاصی هم هست که جزء لوازم لاینفک از نظر عرفی به شمار نمیاد. بین این دوتا فرقه. بعضی از معاصیه که جزء لوازم عرفی این ورود در دستگاه جائر و ظالم به شمار میاد، مثل این که وقتی کسی رفت والی شد، حاکم شد، این مستلزم اینه که مالیات بگیره. این مالیات گرفتنها وقتی که حکم ولایی مشروع نداشته باشه جایز نیست. خب این مالی، ولی این مالیات گرفتن، این نوع تصرف در اموال دیگران، این امر اصلا لازمه اینه که کسی بشه والی و حاکم و بره تو دستگاه ها. بالاخره وقتی همین که میره یه تصرفاتی داره میکنه در اموال مردم، نمیدونم چیزهایی از این قبیل در بیت المال، اصلا همین که پولی میگیره پولی میدهد، این تصرفش در این اموال عمومی تصرف ناروایی است. ولی این دیگه جزء لوازم ورود در دستگاه. کسی نمیتونه بگه من والی یک ولایتی شدم، استاندار شدم، فرماندار شدم، ولی هیچ دخل و تصرفی نکنه، مالی رو نگیره، مالی رو نده، امری نکنه، نهی نکنه. این که اصلا امکان نداره، معنا نداره. حتی کارمند جز ام که باشه بالاخره یه تصرفاتی داره در بیت المال میکنه، حد اقلش اینه که تو اون ساختمان که میره و میاد، پولی که میگیره، پولی که میده، هر شبت که تصرفاتی که میکنه، این یه حدی از این تصرفات هست که اینا از نظر عرفی از لوازم پذیرش ولایت از قبل جائره. اما یه حدی هم هست که نه، از لوازم لاینفک نیست، مثل که وارد جنگ با مؤمنین بشه، بخواد ارشاد که اونا را قلع و قم بکنه، چیزایی از این قبیل. این اونجور استلزام عرفی دائمی نداره. به نظر میاد که این دو نوع معصیت و گناه متفاوته. ما نباید بگیم که با قصد خدمت به مؤمنین هر گناهی و هر معصیتی که همراه با این دخول در دستگاه جور هست جایز می شود، و نه این که از اون طرف بگیم نه فقط اصل پذیرش این ولایت چه هست، بقیه دیگه هیچ گناهی دیگه جایز نیست. به نظر میاد نه اون نه این. از نظر عرفی وقتی که امام داره می فرماد که الا لاعزاز مؤمنین او لتفریج الکرب المؤمنین، او یا در اون روایتی که ان لله مع السلطان اولیا یدفع الله بهم یدفع بهم عن اولیائه، این یه حدی از این تصرفات در بیت المال و ارتکاب این نوع مسائله که جزء اصلا لاینفک عرفی ولایت از قبل یک حکومته. همین کسی رفت تو دستگاهی حکومتی، حد اقلاش و اون لوازم عرفی اون، این ظاهرا جایزه، ادله اینم رو میگیره، میگه تولی الا لاعزاز مؤمنین. این معلومه که وقتی که این آقا رفته، علی ابن یقطین رفته در اونجا، داره زکوات رو جمع میکنه، نمیدونم مالیات میگیره، خراج میگیره، پول به کسی میده، در اون ساختمان ها در بیت المال داره تصرف میکنه، اصلا این انفکاکش معنا نداره، اصلا عرف نمیپذیره که اینو بگیم. این حالا اون که بله، حالا اون عرض میکنیم، حالا اون عرض میکنیم، حالا عرض میکنم، حالا اون طرف اینا رو عرض میکنم. بنابراین یک حدی هست که جزء لوازم و ضروراته و اون به نظر میاد جایزه، به خصوص به این نکته رو، این پس از نظر عرفی اینا لازمه، اون قسم اول میشه جایز. یعنی این معاصی که علل قاعده و علل اصول عرفن همراه با پذیرش این ولایته، به خصوص این که در این نوع معاصی خیلی هاش در خیلی از موارد خود مردم هم تن دادن به اون. فرض اینه که یه حکومت هست که در بعضی از مواقع حداقل اینطوره که مردم بالاخره این هارون الرشید رو حاکم حق میدونن، حاکم اسلامی میدونن و طبق مبانی خودشون باید این کار رو انجام بدن، طبق قاعده الزام هم شاید این رو بگیره، به خصوص که اینطوره. یعنی اینجور نیست که کسانی نمیخوان چیزی بدن و یا شرعن جایز نمیدونن، از دید خودشون او داره میره میگیره، نه خودشون هم میگن همینه دیگه، باید داد باد با این حکومت بود، به خصوص که اینطوره. بنابراین اون قسم اول هم ظاهرن دلیل اونا رو میگیره، اما یک چیزهاییست که فراتر از اینه، معاصی مثل قتله، نمیدونم چیزهای دیگریست که این جزء مستلزمات و لوازم حکومت نیست، به خصوص مسائلی مثل قتل. بله اون حالا میگیم اونایی که لازم عرفی نیست یا اینکه از اموری مثل قتله، این رو نمیگیره. یعنی این دو قسم نمیگیره، یا چیزهایی است که نسبت به طائفه حق است که راه فراری از اون داره. این حالتهای سگانه دیگه مشمول تجویز نیست، یعنی اونجایی که یه گناه نیست و معاصی است که عرفن از لوازم ولایت نیست، راه گریز داره، اینجور نیست که از لوازم ولایت باشه، یا راه گریزم نداره ولی جز مستلزمات اون نیست. این یک. دو، اونجایی که به حد قتل نمیرسه، این میدونیم هم بعضی ادله وجود داره هم از مذاق شرع معلومه که بره اونجا نفوس بریعه ای را دستور قتلشون بده بکشه با این مجوزی که حالا میخواد گاهی مؤمنی هم مثلا مالیاتش رو درست کنه دو چیانا، این هم معلوم نمیشه. قتل نفوس بریعه لازم نیست شیعه هم باشه دا، نفس بریعه ای عرض شود که این. و همینطور اونجایی که یک مستلزم یک ظلمیست به طائفه حقه، یه ظلم بزرگی نسبت به طائفه حقه اعمال میکنه برای اینکه حالا یه خدمتی هم مثلا به یه کسی بکنه، این حالتها دیگه مجوز نداره، اطلاقات خیلی بعیده اینا رو بگیره. بنابراین حد اقلی که مشمول تجویزه و اطلاقات اون رو میگیره، یکی اصل ورود در حکومت نامشروعه و دوم یک حد اقلی از معاصی که خواه ناخواه همراه با پذیرش ولایته. این سامان کن، این چاره ای نیست این دوتا. اما اگر نه فراتر از اون حد اقل از مستلزمات نیست، یا اینکه در حد قتل و امور بسیار مهم اون شکلی است، و یا عرض شود که ظلمی است که به خود طائفه حق انجام میشه، این دیگه نه، این نه قطع و امور مهمی قطعا اعراض را میگیره، شکی در اعراض نفس و ارض را میگیره، حتی ممکنه اموال عظیمه اونها همینجور باشه. اینم از این مسئله. بنابراین علی رغم اینکه حالا خیلی یکی دو جا یک اشارهی بعضی بزرگان به این مسئله کردن، ازش عبور کردن و منقهن این مسئله نهم مطرح نیست، ولی به نظر میاد ما در پاسخ به این سوال در فرع نهم باید قائل به تفصیل بشیم. میگیم اصل این که میخواد بره خدمت به مؤمنین بکنه، این موجب تجویز ورود در حکومت نامشروع میشه، ولی در همین حد اصل ورود و یه چیزها و گناهانی که جزء لوازم کاره، نمیشه بگیم بره تو دستگاه و اونا را انجام نده. اما چیزهای بیشتر و فراتر از اون معلوم نیست که این ادله اطلاق داشته باشه و اونها را بگیره و نمیگیره. اگر هم کسی این طبق قاعده اولیه همینجوری است که عرض کردن. اگر هم حالا کسی بیاد بیاد که اینا به لحاظ چیزی شکلی اونها اطلاق داره ادله با و انصراف هم مثلا نداره، عرض شود که بله نه دیگه انصراف داره دیگه، حالا اینو نمیشه کارش کرد. این تفصیلی که در اینجا باید قائل شد. اینم بحث نهمه که به نظرم عرض شود که این تفصیل قابل دفاع هست. مطلب دهم این است که این روایات و ادله‌ای که متعدد و متکثر هم بود و بینش تعداد روایات معتبری هم بود، ملاک و موضوع در این روایات خدمت و نفع رساندن یا دفع ضرر از مؤمنین بود که ظاهرش یعنی همین خدمت‌های عرض شود که مادی و تامین منافع اونها و دفع ضرر از اونها در نفوس و دماء و اعراض و اموال و امثال اینها بود. سوال این است که اگر این ورود برای یک اهداف دیگری باشه غیر از تأمین منافع عباد در عرض شود که مسائل مالی و ارضی و جانی و امثال اینها که دفع خطر بکنه یا مصالحی برای اونها تأمین بکنه، نه یه چیزهای دیگری بود که در حوزه نفع مادی و امثال اینها نیست، آیا می شود این ادله بگیم اونها را هم میگیره کسی وارد در دستگاه بشه برای اینکه فلان واجبی را اقامه بکنه، فلان معصیتی را باش مقابله بکنه، یا از نظر فرهنگی اونها طائفه حقه را مثلا بهشون توجه بکنه؟ یه چیزهایی که جنبه مادی نداره، آیا میشه این بگیم این روایات این نوع مسائل دیگر غیر از این خدمتهای مادی به عباد میگیره، حالا چه خدمتهای معنوی یا اینکه نه اقدامات در راستای ارزش‌های الهی که حالا خیلی هم نمیشه بگه خدمت به اینه یا به اونه. عرض شد که اینم باز سوال دیگریست که این به این سوال در فروع بعدی هم بهش خواهیم رسید و مجددن هم بهش میپردازیم. به نظر میاد اون چه که در اینجا اجالتاً میگیم، حالا یه حرف نهایی نیست چون تو بحث‌های بعدی هم میشه این تعمیق بیشتری پیدا میکنه، اجالتاً میشه ازت گفت، اینه که این روایات ظهور در نفع مؤمنین داره، تفریج کرب، اعزاز مؤمن و چیزهایی از این قبیل، منتها اختصاص به مسائل مادی و منافع مادی مؤمنین نداره، ممکنه چیزی نسبت منافع معنوی و اعتباری باشه، مثلا استقلال اینها یا عرض شود که چیزهایی از این قبیل، اونا را میگیره، این شوکت مؤمنین و اینها میگیره، اون جنبه های معنوی و اعتباری که به نفع مؤمنین باشه اونا را میگیره، قطعا میگیره. ولذا این خدمت و نفع نباید خدمت و نفع مادی مال و مثلا جان و اینها بگیریم، نه اعتبار، آبرو، حیثیت، عرض شود این چیزها را قطعا میگیره، این نباید در شک کرد. و مثلا تو روایات اعزاز مؤمن داشت، اعزاز همیشه که به نیست که مالی خراجش رو حل بکنه و مسائلی از این قبیل، و اون قطعا میگیره مشمول خود اطلاقاته. اما نسبت به یک کارهای خوب و چیزهایی که جزء تأمین مصالح عباد نیست در این تردیده، معلوم نیست اون رو بگیره. این شوکت اونو نمیگیم اطلاق داره، اعزاز مؤمن اونها که در روایات اومده این نشون میده که این یدفع الله به عن عباده یعنی اون ذلت رو دفع میکنه، یا اعزاز مؤمن باز خب به ظهور قشنگ داره در اینکه جنبه معنوی و اعتباری داره، اونا رو میگیره. اما غیر از اینها چیزایی که حالا کارهای خوبیه که ربطی مؤمنین نداره، اون ظاهرا تو اطلاقات دیگه وارد نباشه. خیلی خب، این بحث دیگه با این ده تا، حالا چند تا نکته دیگه هم نوشتیم، اونا خیلی چیز مهمی نیست، ما فر یعنی استثناء اول از حرمت ورود در دستگاه ظلم را عرض کردیم و گفتیم که با این ده فرع هم همه ابعاد و زوایاش هم روشن شد و معلوم شد که ائمه با همون عنوان اولی اجازه دادن که مؤمنین در حکومت‌های نامشروع ورود پیدا بکنن برای اینکه مصالح طایفه حقه را تأمین بکنن. امروز هم این مصداق داره، امروز هم مصداق داره. ما همه اون کسانی که جزء طایفه حقن و در نقاط مختلف این عالم الان حضور دارن، ورود در اون دستگاه ها به خصوص اگر به قصد این باشه و برای این باشه، نه تنها جایزه بلکه مستحبم هست که ورود پیدا بکنه. البته ممکنه یه جایی حتی به حد وجوبم برسه، مطمئن وجوبش رو عناوین ثانوی تزاماته. حالا اینم یه نکته‌ای بود که دیگه من جدا عرض نکردم، ذیل بحثا ظاهرا گفتیم که یه وقتی هم همین واجب میشه به خاطر اینکه عرض شود که مصلحت تأمین چی بسیار مهمه. مثلا نمیخوام حالا خیلی مصداقی اونا رو این چی بکنم، بعضی کشورهاست که اصلا برای به تازگی برای اولین بار اصلا داره تشیع و طایفه حقه هویت پیدا میکنه، تازه داره هویت پیدا میکنه، سابقه ای نداره. 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا 500 تا 1000 تا هستن که الان مصداقای زیادی هم داریم و کسانی هم در مواجهه با این مسائل هست. خب اینجا همین که بره که این اینا را جمع جور بکنه، یک کسی داشته باشن تو این تشکیل ها مجوزه و فقط هم دفع ضرر هم نیست، نه، برای اینی که مصلحت اونا رو تأمین بکنه، برای اینکه اینا یک پشوانه ای داشته باشن، دلگرمی داشته باشن، امیدی داشته باشن تا این جریان اهل بیت اونجا هویت پیدا بکنه. و گاهی البته این واجب هم میشه، رو عنوانهای ثانوی واجب میشه، گرچه این روایات استحد اکثرش اگر به قصد بود استحباب رو میگفت، ولی گاهی واجب میشه. الان حداقل ما شاید 70-80 منطقه دنیا و کشور داشته باشیم که همینطوره، یعنی جریان اهل بیت جریان خیلی نوپای نورسی است و همین که یک کسی توی مجلس باشه، یک کسی نمیدونم در یه وزارتی باشه، در یه جایی باشه که هوای اینا رو داشته باشه، این همین است که روایات میگن. الان این قصه در مثل کشوری مثل ایران ما نداریم، ولی در غیر اینجا و خیلی جاها داریم به مراتبی که هست، که حالا اینم یک اشاره به این قصه است که میخوام بگیم این بحث الان مصداق داره توی 100 تا کشور دنیا، همین الان مصداق داره این قصه. و عرض شود که در این مواردش هم با عنوانهای ثانوی واجبه و به همین دلیل هم هست که و وقتی که به عنوان ثانوی واجب باشه یا در مراتبش مستحب باشه، فراهم کردن مقدماتش هم لازم یا مستحبه. ولی این تأکید وجود داره که توی این نظام آموزشی، آموزش دادن، مهارت آموزی، اینا با طوری باشه که بتونن افراد این تأمین مصالح طایفه حقه را متکفل بشن. و یه قسمتی هم رابطه ما بعید ندانستیم که با یه شرایطی تنقیح منات میکردیم، گفتیم اونجایی که حالا شیعه هم نیستن، یک مسلمان در اقلیت هن، اونجا هم میگفتیم که مسلمان در اقلیت ها، مسلمانی که در اقلیت در یه حکومت کفرند، نه مسلمان در حکومت های چی؟ یا مسلمان در حکومت های کفر یا یه حکومت های ظالمی که قطعا چی نیستن، اونم میگفتیم مناطش اونا رو میگیره و یه جاهایی وروده در اون دستگاه چه هست. البته بارها عرض کردیم که بلاله این رو با نکته جدایی هم بگیم، نمیدونم اگرم ضمن بحث ها گفتیم، بحثی که الان عرض کردیم و عرض میکنیم اینه که گاهی هم حالا امر 11 ها میشه، گاهیه که البته این ورود در دستگاه ولو تأمین مصالح هم میکنه، اما در یه شرایط ویژه سیاسی که هر نوع ورودی در اون دستگاه موجب تقویت شوکتی می شود که قطعا جایز نیست. ولی این عنوان ثانوی گاهی هم میاد حرام میکنه این را. گاهی هم هست که مثلا تو دستگاه حالا ببینید حکومت مثلا اسرائیل، اونجا کسی بیاد با این بهانه ها بگه بریم وارد بشیم برای اینکه تامین مساله بکنیم، اون نه، جایی که در جنگ، در یه شرایطی است که اصلا و به خصوص اگر فرد برجسته ای باشه که بره اونجا، اصلا یعنی کلی حمایت از اونها، این دیگه تشخیص با خود شخص و احیانا حاکمه در یه مواردی، علی رغم این که میتونه بره مصالح مؤمنین هم را، مسلمان ها یا مؤمنین هم را تأمین بکنه، اما شرایط اجتماعی و شرایط شخصی او طوریه که رفتنش یک ضربه بزرگیست به اسلام، اون حتما ممنوعه. بنابراین در یه شرایطی واقعا حرام میشه و این روایات دیگه اون رو نمیگیره. این روایات در یه حالتهای طبیعی عادی میگیره، یا اگرم بگیره تزاحم میشه و اون اولا میشه. این هم حالا یه مطلبیست که باید بهش توجه داشت به عنوان امر 11. خب عرض شد که در اینجا بله حالا اون، من این عنوان مقدمه رو که آوردم پاسخ به این سوال هم در این نهفته است، به ذهنم می آمد گاهی هست که حالا برای تأمین مصالح عباد اونجایی که جایز است یا مستحب است و احیانا اونجایی که واجبه، این متوقفه بر اینه که بره تو انتخابات شرکت بکنه، باید بره تو انتخابات شرکت بکنه دیگه. گاهی هست که قوانین کشورها میگه اگر میخواید بری تو انتخابات باید بری تو احزاب حضور داشته باشی، که حزب چنینی نیست، اونم همه اینا رو میگیره، اشکالی نداره و جایز میشه و احیانا مستحب و گاهی واجب میشه، و گاهی ورود در اون حزب مستلزم اینه که آموزش هایی ببینه، مطالبی رو یاد بگیره، اونم باز میشه مستحب یا واجب. این سلسله مقدمات ورود در دستگاه برای دفع ضرر یا برای جلب منفعت همینطوره. اون جایی که حالا دفع ضررهای مهم باشه که واجب میشه، اون جایی دیگه میشه مستحب دیگه، و مقدماتش هم همینطوره، اما از در آمادگی های لازم، ورود در احزاب، رقابت هایی که باید انجام بده، اینا همه مشمول این دلیل میشه از باب مقدمه مستحب یا مقدمه واجب.
در حد
نه دیگه، نه استثناء این بود که تأمین مساله عباده، منطقه ما گفتیم یه چیزهای خفیف نا نه اونا مطلقه، منطقه اگر مثلا یه نفره دو نفره یه جوریست که خیلی خفیفه، همونیست که گفتیم منتفیه، شاید عدله ازش منصرف داشته باشه، نه اونا حالا پنج نفر باشن یا 5000 نفر باشن، همه اینا مشمول عدله هست، مگر جایی که دیگه اونقدر ناچیزه که اصلا به شمار نمیاد، بلا عدد نمیشه گفت، گاهی همون 5 تا و 10 تا بسیار مهمه، باید یه کسی باشه که اینا رو داشته باشه که بتونه رشد پیدا بکنه. اون حد نداره، نه وقتی مصداق داره که او داره خدمت میکنه شمول داره. نه اون رو بس کردیم، توی یک از فرو بس کردیم، گفتیم مؤمنینه، با اون رو گفتیم مؤمنین یعنی شیعیان، و تسری دادیم اون را با تنقیح منات اقلیت مسلمان در دولت‌های کفر، اما در دولت‌های اسلامی که حالا مشروع چه هست دیگه، اون برای چیز مؤمنی مسلمان‌ها غیر مؤمنی نمجوز نیست، ولی تو حکومت کفر که بره چرا؟ اقلیت مسلمان باید حالا به نحو استحباب یا وجوب برای تأمین مصالحشون جایز میشه ورود در دستگاه. همه اینا البته عرض کردم مشروط به اون قصه است که یه وقتی موجب تقویت شوکتی نباشه که ضربه به اسلامه و مهمتر به شمار میاد. نه حالا تو دفع ضرر و اینها یه مقدار دایرش اوسعه، که حالا جدا اینجا بحث نکردم، ببینیم حالا ما اگر چی شد وقت ادامه شد جدا بحث بکنیم. این استثناء اول بود. استثناء دوم چیزیست که در ذیل کلمات مرحوم شیخ و بزرگان ما ذیل همین استثناء اول آوردند، ولی به نظر میاد اون تفکیک بشه ظرفیت این رو داره که مستقل محل بحث قرار بگیره. و اون قصه ورود در دستگاه های ظالم و جائر برای اقامه معروف، امر به معروف، نهی از منکر و مبارزه با منکرات و احیاء معروف و امر معروف و نهی از منکره. اینجا دیگه بحث مصالح عباد و مؤمنین نیست، بحث این است که کسی برود تا امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه. یک سلسله منکرات داره الان انجام میگیره، اگر کسی بره تو این دستگاه میتونه جلوشو بگیره. من مثال بزنم، در همون مثلا زمان طاغوت در همین کشور ما کسانی میرفتن برای اینکه مثلا با بهاییت مقابله بکنن، برن با بهاییت مقابله بکنن، چون میدیدن کسانی وارد دستگاه شدن یا امکاناتی را دست و پا کردن برای اینکه بهاییت را رواج بدن. و او اگر کسانی بروند میتوانن از این منکر باز بدارند، منع بکنن از این منکر، یا امر به معروف بکنند. مثلا حجاب را کسی اگه بره میتونه، اینا برن تو بحث حجاب، فرض بگیرید میخوان تو مدارس حجاب را بردارن، کسی اگه بره میتونه عرض شود که اون را احیا بکنه، منکری را دفع بکنه. بله بله همینطوره، بله بله، که قوانین اسلام بیاد اجرا بشه تا اونجایی که میسره، قوانین اسلام اجرا بشه، منکراتی ممانعت بشه با حفظ همون دستگاهی که ذاتاً نامشروعه. حالا قصه مشروطه هم مرحوم ناینی و نام همین بود دیگه، که میگفتن که همون تنبیه الامه و انهام را که بخونید یه به شکل مبناش همینه، میگه که حالا که اون نمیشود، خب اون حدی که امکان داره که کسی بره جلوی این استبداد را بگیره، جلوی نقض قوانین اسلامی را بگیره، قوانین را تا اونجایی که میسره اسلامیش بکنه، همون چیه اون چیزی که تو مجلس بود، نه اون میدونم، نه اونی که تو قانون اساسی چی بود، حالا ما شورای نگهبان میگیم، اون وقت چی بود، متمم قانون اساسی بود که همین فقهایی میگفت که بیان کنترل بکنن قوانین همون مجلسی که ذاتن حکومتش نامشروعه، سلطنت نامشروعه. این بحث را در ذیل اون بحث قبلی مطرح کردن مرحوم شیخ، اگه مکاسب رو ببینید و سایر آثار رو ببینید ذیل اون آمده، و یه جاهایی هم همپوشانی داره با اون بحث تأمین مصالح عباد. ولی من فکر میکنم که مجموعه بحث‌هایی هم که مرحوم شیخ و همینطور مرحوم آقای خویی، مرحوم امام و بزرگان دیگه به تبع در این باب آوردند، ولو در ذیل بحث قبل آوردن، اما از یه غنایی و گستره‌ای برخورداره که شاید مناسب باشه به طور مستقل بحث بشه. ولی ما به عنوان دومین استثناء مستقل این رو بحث میکنیم، ورود در دستگاه ظلم و جور برای امر به معروف و نهی از منکر. حالا امر معروف نهی از منکر میگیم در اون دایره خود عام‌ترش، یعنی اقامه معروف و دفع منکر، توجه کردید؟ و نمونه هم فراوان داره، همه جا اینجوری نیست که دیگه تأمین یه مصالح مؤمنین به اون معنا باشه، یه چیزی فراتر از بحث مصلحت مؤمنین، اعزاز مؤمن یا دفع کرب او یا حل مشکل مالیاتی او، اینا نیست، بحث های قوانین اسلامه، مقرراتی است که فراتر از این مصالح عباد و اینها هست. کسی بره، بله، برود برای اینکه امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، جلوی نقض قوانین اسلام را بگیره، جلوی رواج عقاید انحرافی را بگیره، چیزایی از این قبیل. این آیا جایزه یا جایز نیست و حکمش چیست؟ خب اقوال و اینها را اگر ملاحظه بکنی، این از مسائلی است که از زمان مرحوم محقق و حتی قبلش و بعد هم بزرگان به این مسئله پرداختن، ولو نه به این شکلی که حالا بگیم استثناء و این حرفا، ولی به این شکلی ذیل همون بحثا این آمده. اگر ملاحظه بکنید مرحوم شیخ اینجا اقوالم رو مفصل تو یک صفحه، نمیدونم نیم صفحه، یک صفحه اقوال رو نقل کرده که بعضی قائلن به این که ورود در دستگاه ظالم و نامشروع برای امر معروف و نهی از منکر بعضی تعبیرشونه که جایز است، این یک تعبیره. بعضی تعبیرشون این است که مستحب است. بعضی تعبیرشون سوم، تعبیر سومی است که نه واجبه، باید برود برای اینکه امر معروف و نهی از منکر. گاهی هم احتمال داده شده به تعبیر شده به اینکه نه این حرامه. بنابراین این سه چهار نوع احتمال و قول یا تعابیری که ظهور در اینها داره از بزرگان نقل شده و اینا رو میتونید ببینید دیگه. مرحوم شیخ خوبی اقوال رو نقل کرده، در اونجا ملاحظه میکنید دیگه. حالا ما نقل اونها چی نیست، اجمالا اینه که سه چهار تا قول اینجا وجود داره، یا حداقل ظاهر کلمات این سه چهار تا قوله. ورود در حکومت نامشروع برای امر معروف و نهی از منکر جایز است، یک. دو، این که مستحب است. سه، این که واجبه. چهارم، این که حرامه. این آمده در کلمات این سه چهار احتمال. عمده این است که و استدلالاتی هم آمده که حالا بعضیش استدلالات از نوع استدلالات قبل از شیخ انصاری و استدلالات پیشینه و بعضیش هم نه استدلالاتی است که با این متدولوژی امروز و شیوه استنباط امروز هم سازگاره. حالا ما همه اون نقلها و اقوال و رفت و آمدهایی که میان اقوال شده و فراز و نشیبهای اقوال را ارجاع میدیم به همون چه که در مکاسبه و وارد در استدلالات طرفین میشیم. اول حالا ما ببینیم که اصل جواز این مسئله، اینکه اگر برای امر معروف و نهی از منکر باشه جایزه، چه ادله‌ای برش وجود داره. این را 4-5 وجه میشه اینجا براش، از همین چی که در مکاسب و در کلمات امام و آقای خویی و از شبت که آقای تبریزی اینا هست میشه استفاده کرد که انشاءالله فردا عرض میکنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.